السلام عليكم جميعا ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على رسول الله حبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وصلى على أهل بيته الهداة المهديين سيما مولانا بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن أرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا إن شاء الله. وأما بعد فقال مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلمين وكان أهل ذلك الزمان الذهاب والصلاة مهو السباع وأوساطه أكالا وفقراءه أنباطا وقام الصدق وفاض الكذب واستكملت المودة باللسان وتشاجر الناس في القلوب وصار الفسوق نسبا والعفاف عجبا ولبس الإسلام لبس الفرد مغلوبا. وأيضا قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وأعلم رحمكم الله أنكم في زمان القائل فيه بالحق دليل واللسان عن الصدق شليل واللازم بالحق سليل أهله متكفون على الإسيان مصطلحون على الإبهام فتاهم عالم وشافعهم عاصم وعالمهم منافق وقائدهم مماثق لا يؤذن صغيرهم كبيرهم ولا يعود غنيهم فقيرهم. عرض ادب میکنیم به محضر مقدس انسان کاملی بقیت الله اعظم ارواح نافدا و پیشگاه منور همه ابرار آزادگان و خصوصا بزرگ حامی ارزشها حضرت خدیجه عظما علیهن آلاف التحیه و الثنا اجماعا سلفت صد علی محمد در این روز عزیز روز نهم ماه مبارک رمضان معظم سال 1425 هجری قمری در جمع شما سروران عزیز و بزرگوار به ساحت منور تجسم عینی ارزش ها یعنی امیر بیان امام المتقین سلام الله تعالی علیه اظهار ادب و احترام میکنیم. امید است خدای منان به روح بلند و ملکوتی خدیجه عظما مادر بزرگوار صدیقه کبرا و همسر بزرگوار رسول مصطفی به ما و جامعه انسانی توفیق هزینه کردن خود برای دفاع از حریم ارزشها که خدیجه عظما چنین کرد مرحمت بفرماید. مثال ارباب پاک شهیدان امام بزرگوارمان شهدایی که جان دادند تا ما سخن از دین را با عزت و عظمت بیان کنیم و مثال ارباب پاک گذشتگان پدران و مادران اساتید و مربیان و شفای همه بیماران نصرت جمیع مسلمانان و هدایت بنی آدم اجماعا سلفت. ما موضوع اساسی بحثی ما این بود و هست انشاءالله حکومت جهانی مسلم حقیقی حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. دومین مطلبی که در ذیل سلسله مباحث بیش از 15 مطلب عرض کردم، عنوان دومین مطلب ما این است: مقاصد آخر الزمان. در ذیل این مطلب دوم، اولا علت طرد بحث مطلب دوم را که مفاسد آخر الزمان هست بهش علت نقل میکنیم کردیم. چهار نکته اساسی بیان نمودیم: هنرنمایی انسان در چن امر و مقوله‌ای است ذکر کردیم. خلاصه هنرنمایی انسان این است که بعد از اینکه مفاسد آخر الزمان را شناخت، در خود فرو رود به عنوان یک قاضی خود را محاکمه کند، محاسبه نفس و پردازش از نظر علمی انجام بدهد، قطعا در این بررسی به یکی از این دو امر خواهد رسید: یا پی برد که جزء 80% انسانها که نوع بنی آدم در سر تا سر عالم، نه ایران، در سر تا سر عالم که آلوده به مفاسد آخر الزمان هستند هست، یا پی خواهد بود که جزء 20% است که مبرای از آلودگی ها هستند. در هر دو نتیجه رسالتی بر دوش انسان قرار دارد. اگر انسانی است که جزء 80% است، یعنی آلوده به مفاسد آخر الزمان است، مصداقاً نفس شده است، مصداقاً روحیه سبوعیت و درندگی دارد، مصداقاً آلوده به دیگر از مفاسد است، رسالت درمانی دارد، باید خود را اصلاح کند تا با صالح شدن به عنوان فردی منتظر حقیقی امام منتظر و ولی منتظر باشد. و اگر نه رسید به حمد الله و المنه، اگر اشتباه نکرده باشد در قضاوت، به این مرحله رسید که من مبرای از آلودگی ها هستم و آلوده به مفاسد و آفات آخر الزمان نیستم، باز رسالتی بر دوش این فرد هست و آن رسالت پیشگیری است که مراقبت کنند تا از امروز که پیبرده که صادق است و حقیقتا هم صادق است، تلاش کنند تا این صلاحیت را داخل قبر با خودش ببرد اگر مرد، و اگر زنده بود به واسطه برخورداری ظرفش از این صلاحیت و صالح بودن بتواند یار با صفای ولی منتظر و دماغ منتظر ارواح ناهم خدا باشد. یعنی بشر در هر بستر زمانی و در هر گونه از ازمنه عالم و در هر مکان از امکنه نظام هستی مسئول است، یا مسئولیت درمانی و اصلاحی دارد یا رسالت پیشگیری و مراقبت قبل از وقوع حادثه دارد. خدایا به ما توفیق سلام در مسیر خودت و سلوک در راه انبیاء بزرگوارت مرحمت بفرمایی. من در ذیل این مطلب دوم تا به این لحظه دو مورد از موارد بیش از 10 موضع نهج البلاغه که امیر المؤمنین سلام الله علیه مقاصد آخر الزمان را در بیش از 10 موضع در بیش از 70 مقصد بیان فرموده است، فقط به دو مورد اشاره کردم. مورد اول خطبه 229 بند سوم صفحه 755 رفتم. مورد دومی را نیز بازگو کردن، خطبه 107 بند 17 و 18 صفحه 324 111 تا 16. از مورد دوم فقط 4 مقصده را بیان کردن. مقصده اول و کان اهل زاده از زمان زهاب، مقصده دوم و سلاطین رو سواها، مقصده سوم و اوساط رو بکالا و مقصده چهارم و فقرا رو انباتا. توضیح دادم، از کنار توضیح مجدد می گذرم. به لحاظ گستردگی مباحث به ادامه مقصده پنجم تا 11 انشاءالله می پردازیم. نصاب ارباب پاک شهیدان اجماعا سلف است. من ابتداء سخنم دو عباره از دو موضع نهج البلاغه اشاره کردم. ابتدا اسناد را عرض میکنم و بعد به ادامه بحث انشاءالله میپردازم. عبارت اول نهج البلاغه، خطبه 107 بند 17 و 18 صفحه 324 سطر 11 تا 16 11 مقصده آخر الزمان در این عبارات بیان شده است. عبارت دوم نهج البلاغه، خطبه 224 بند 3 و 4 صفحه 729 سطر 6 تا 11 11 مقصده دیگر در این خطبه بیان شده است. به چه علت ذکر کردم عبارت دوم را؟ چون ممکن است برسم، اگر رسیدم بعد از عبارت اول عرض میکنم، اگر نرسیدم لااقل عزیزانم مطالعه کنن، هرچند حال مطالعه هم ندارم، مطالعه کنن، فردا با مطالعه بیشتر در محضر عزیزان استفاده کنیم و آنگاه من روایتی را اگر زنده باشم فردا خواهم خواند که اگر دیدی در جامعه آخر الزمان دقت کنید، این روایت کمتر بیان شده برای بنی آدم ها. اگر دیدی در نظام آدم فساد و افساد وجود دارد، بدانید که علت اساسی وجود فساد و افساد در جامعه و وجود فاسد و موسد در نظام انسانی بسته به 4 گروه است. و اگر دیدی صلاح و خیر و سعادت در جامعه موج می‌زند، صفا و صمیمیت وجود دارد، باز بدانید مربوط این 4 طایفه است. وعده ما انشاءالله حدیث نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود لا تسلم عوام امتی الا به خواصها، قیل ما خواصک یا رسول الله؟ فقال الملوک و العلماء و التجار و التجار. وعده ما فردا انشاءالله عبارتی که عالم بزرگان مرحوم ابوالقاسم حسینی عاملی رضوان الله علیه، فخر جهان اسلام، عالم قرن 11 حدود 400 سال قبل، در زیباترین کتابش به نام اثنا و شریک فی الموارد العددیه صفحه 160 سطر 18 تا 22 فصل دوم از باب 4 این روایت زیبا را نقل کرده که ما مفاسد رو بیان کردیم، خواهیم گفت که وجود مفسده در عالم عامل اساسیش چه کسانی هستند و صلاح در جامعه مدیون چه افرادی هست. بمانند و عده ما انشاءالله جلسه آینده حد دارد. بیم یه صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اما ادامه مطلب دوم مفاسد آخر الزمان و نیز ادامه مورد دوم
آن هم مفسده پنجم تا
یازدهم. امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه از جمله مفاسد آخر الزمان را این چنین بیان می کند: پنجمین مفسده آخر الزمان و بار سر روزی برسد صداقت از جامعه انسانی رخت برمی بندد و بارک می شود، یعنی روزی برسد مردم اگر اظهار محبت و دوستی می کنند صداقت پشتوانه این ادعا نخواهد بود. روزی برسد که وقتی مسئولی آمار می دهد، اطلاعات به مردم می دهد، در کرسی اراده اطلاعات یعنی اطلاع رسانی و اخبار خبر دادن قرار می گیرد، صداقت پشتوانه خبرهایش نخواهد بود. روزی برسد گوینده وقتی حرفی می زند، حادثه ای را نقل می کند، مطلبی را برای مردم بازگو می کند، صداقت پشتوانه نوع گویندگان و مخبرین نخواهد بود. صداقتی که رمز و دقت نزدن، صداقتی که رمز و راز ورود انسان به بهشت و رضوان الهی است که عرض خواهم کرد سندش را، قارت می شود و از جامعه رخت برمی بندد. پس اگر از دقت کن، اگر صداقت رمز و راز موفقیت انسان و ورود بشر به رضوان الهی است، اگر رخت بربست، نتیجه این می شود که انسان ها صادق نوعا نخواهند بود و نتیجه این می گردد که نوع بشر اهل بهشت نخواهد بود. و این همون حقیقتی است که قرآن در سوره مبارکه اعراف، هفتمین سوره قرآن مجید، آیه 179 بیان می کند: ولقد ذرأنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، بسیاری از افراد را به جهنم خواهیم ریخت. از جنس دلیلش کاملا روشن است، آن عامل ورود به بهشت چون در ظرف وجودی من نیست، من بی بهره از آن عامل و علت ورود هستم به نام صداقت، لذا مستحق جهنم و مصداق عبارت انس در سوره اعراف آیه 179 خواهم شد. این مدعا را ذکر کردم، یعنی صداقت رمز و راز موفقیت انسان به بهشت و رضوان الهی، اما دلیل بر اثبات مدعا اقامه نکردم و دلیل این است: مرحوم شیخ صدوق ابن قاربی قمی اعلی الله مقامه در کتاب زیبا و قیمش به نام حساب جلد اول باب سته صفحه 321 حدیث پنجمش نقل کرده، چنین می فرماید: تقبلوا لی بست اتقبل لکم بالجنه. این روایت روایت نبوی است از نبی مکرم، همسر بزرگوار خدیجه عثمان، یعنی رسول بزرگوار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت فرمودند: تقبلوا لی بست اتقبل لکم بالجنه. شما قول بدهید این شش کاری که من شما میگویم مرد عملش باشید، من هم قول خواهم داد، ضمانت میکنم بهشت را برای شما عامل این شش وظیفه. من و شما نوعا تو اولش ماندیم: اذا حدثتم فلا تکذبوا. حدیث لغوی مراد است به معنای سخن و کلام و تکلم، نه حدیث اصطلاحی به معنای روایت. یعنی زمانی که آقای محترم با همسر بزرگوارت سخن میگویی، خام محترم وقتی با شوهر بزرگ وارد تکلم میکنی، پدر و مادر ارجمند وقتی با فرزندانت سخن میگویی راست بگو، دروغ نگو. حالا من وارد این دقت عقلی نمیشوم و جای بحثشم اینجا نیست من ورود پیدا کنم که آیا فرق است، عزیزان اهل تحقیق دقت کنند، آیا فرق است بین تعبیر دروغ نگو با تعبیر راست بگو؟ آری فرق است بین این و آن. بگذاریم و شما را دعا کنیم فقط. لذا حضرت فرمودند زمانی که سخن میگویید دروغ نگویید، نفرمود راست بگویید، فرمود وقتی سخن میگویید دروغ نگویید. روایت همین است و بس. این که راست بگویید بحث دیگری است عزیز من. لذا نکته ها خیلی دقیقه، خیلی دقیقه. کم لطفیست اگر انسانی به ظرافت های احادیث و کلمات اهل بیت علیهم السلام عنایت نکند. عنایت نکردیم وضع بشر همین است که هست. لذا انسانی که اگر بخواهد به سعادت ابد و حیات سرمد برسد و از رضوان الهی و شفاعت رسول اعظم الهی برخوردار گردد، این ضمانت رسول خدا در حد اون نیز مستجاب باشد و اون مصداق این ضمانت گردد. اولین مؤلفش از شش مؤلفه این است: اذا حدثتم فلا تکذبوا، وقتی سخن میگویید دروغ نگید. خلاصه حالا شما اون دقت عقلی رو کار نداشته باشید، دروغ نگو یعنی راست بگو، ولی فرق است بین اینا. ما دقت عقلی رو نمیخوام کار کنیم. لذا اینجا جاشیست، لذا چیزی که به عنوان رمز و راز موفقیت انسان است به نام صداقت، امیر المؤمنین علیه السلام در مفاسد آخرالزمان میفرماید روزی برسد این رمز و راز به نام صداقت از جامعه وارد میشود. حالا این بحث قابل طرح است، عزیزانم بررسی کنند. من از کنارش در این جلسه میگذرم و در نوشتجات و شرحمان نوشتیم که به چه علت مسئله صداقت از جامعه غارت میشود. چه کسانی غارتگر امر صداقت هستند؟ نباید باز بشه با چه انگیزه صداقت را از جامعه غارت میکنند. مگر اگر صداقت در جامعه باشد چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ اگر من گزارش دهنده، اگر من نیرویی که در سیستم مشکلات را میبینن، انحراف ها را میبینن، تفاوت بیت المال را با یه قبض محاسن من میبینن، با نام دین جنایت زیانم را میبینن، به سرخالگی را ملاحظه میکنیم و تبرعه به راحتی میشوند، اگر بخواهد این واقعیات به جامعه انسانی عرضه شود که میگوین صدق و صادق بودن، اگر صداقت مبنای گفتار باشد، دیگر برای بعضی محلی برای نشستن در کرسی‌های مسئولیتی نخواهد بود. اگر امروز صداقت در جامعه انسانی مطرح باشد، انسان‌ها به بعضی از قراردادها و درآمد محصول این امضای قرارداد نخواهند رسید. اگر صداقت مبنا باشد، اگر پشت پرده رو بشود، دیگر بعضی ها موقعیتی برای آنان در نظام انسانی نخواهد بود. لذا ادهی در صدد قارت کردن مقولهی به نام صداقت هستن. گاهی مال مردم را قارت می کنن، گاهی دین مردم را به قارت می برن، گاهی مقوله صداقت که یک مصداق از مصادیق دین و تبلور عینی دین است از بین می برن. حالا من از همه اینها میگذرم، فقط شما عزیزم بدان از جمله مقصده آخرالزمان در سر تا سر عالم، یعنی در ایران و غیر ایران، در سر تا سر نظام بشری روزی فرا میرسد که صداقت غارت میشود. و اما مقصده ششم فاول کده، روزی برسد، روزی برسد که دروغ که نقطه مقابل صدق هست در جامعه فراگیر
می شود، یعنی به بازار مسلمانان بروی، به سوی تاجری که یک قبض محاصل دارد و تسبیح یا الله یا الله اکبر قبض نمی شود، با او تکلم کنی، کالایی را از او بپرسی، نظر مشورتی را از او سؤال کنی و بخواهی، صداقت با تو سخن نمی گوید. رابطه بین شما و او کذب است. این سخن امیرالمؤمنین علیه السلامه. روزی برسد که مردم وقتی تکلم می کنند اساس گفتارشان نوعاً رو یادتون باشه، نوعاً یعنی 80% متکلمین و گویندگان، کسانی که سخن می گویند و تکلم می کنند کذب و دروغ است. به تعبیر عرف وقتی مردم تکلم می کنند روده راستی در شکم آنان ملاحظه نخواهید کرد. گزارش می دهد خود گزارش دهنده می داند دروغ است. دقت می فرمایید، چون بعضی از گویندگان خودشان اعتقاد به گفته خودشان ندارند. پس در واقع امیرالمؤمنین سلام الله علیه از جمله مفاسد آخر الزمان را به عنوان مسئله گستردگی دروغ بیان کرده. من دیگه وارد این بحث نمی شدم که در مورد اول اگر یاد عزیزان باشد انشاءالله، من وقتی خطبه 229 بند 3 صفحه 755 سطر 7 را خواندم توضیح دادم که این خطبه دارای 7 بند است. بند 7 در باره سیمای مقدس اطرت علیه السلام و بند اول تا 6 ناظر به بحث مفاسد آخر الزمان است. من فقط بند 3 آن هم قطعی از بند 3 رو عرض می کنم. در همان خطبه 229 اگر شما عزیزم مراجعه کردید به این عبارت می رسید که حضرت می فرماید روزی برسد که مردم آخر الزمان براحتی دروغ می گویند. براحتی خیلی راحت، یعنی می شود دروغ گفتن اصل برای ماندن در کرسی های مسئولیتی نظام انسانی. دروغ بگو حکم مأموریتت تمدید شود، دروغ بگو خلاف واقع سخن بگو تا مأموریت شما به خارج از کشور امضا گرده. قد می فرمه چه عرض می کنن؟ دروغ بگو تا به درآمد بیشتر برسی، دروغ بگو تا هزینه کمتر و مالیات کمتر بپردازی. دروغ می شود اصل و براحتی مردم در آخر الزمان دروغ میگن. امروز براحتی دروغ میگیم یا نمیگیم؟ بله؟ خدا خیرتون بده. یه صلوات نیت بفرمید. اما مقصده هفتون، این 6 مقصده 1 تا 6 در بند 17 بود و بند 18 هم 5 مقصده است. چون مرتبط با هم هست من 1 تا 11 تعبیر کردم. از این مقصده الان که میخوام عرض کنم به عنوان مقصده هفتم یاد میکنم. هفتمین مقصده که امروز قوغا کرده، امروز قوغاست تو متن بازار، تو متن مجلس، تو متن قوه قضاییه، تو مسجد، تو حسینی‌ها، تو تکایا، در منازل، در جامعه این مقصده قوغا کرده است. در نظام عالم موج میزند این مقصده هفتم. واستعملت المودت باللسان، دوباره تکرار کنم، واستعملت المودت باللسان. لسان یعنی چی؟ زبان. روزی برسد که اظهار محبت ها فقط خلاصه در دهان و زبان. فدایت کردم، خاک پایت می شوهم، قربان تو. نمیخواد مردی قربان دین بشه، نمیخواد قربان من بشه. اگر مردی خاک پای دین را سرمه چشمت قرار بده، نمیخواد خاک پای بنده آمده را. روزی برسد و از تو امیلت مقدت و بلسان. آیا آمده شدیم به این مقصده؟ روزی برسد که مردم آخرالزمان اظهار محبت می کنند، الفاظ دال بر اظهار محبت زبان آنها را مزین کرده و مترنم به این عبارات من فدای گردم خاک پایت می شوم، فدای تو می شوم،
چاکر شما هستم، نوکر شما هستم،
اظهار دوستی می کنند ولی هرچه هست در محبته یک دهان است.
باور نکنی ها، اگر کسی گفت فدایت شدم فکر کنه حاضره فدات بشه، پاش بر بخوره پشت من شما را بفرمایید
خالی میکنه. یه صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل روزی برسد وضعیت جامعه انسانی چنین میشود که اظهار محبت ها خلاصه در زبان میشود. تا دو دقیقه قبل شما رو فحش داد، تا دو دقیقه دیگر حد قرمن میکرد، حالا که وجود شما مشخص شد و آمد وارد جلسه،
تشریف آوردید قدمتون روی چشم،
باور کنید ذکر غیر حضرت عالی بود. تا رد میشود دوباره استصحاب میکند همان امر دو دقیقه قبل از حاضر شدن طرف را دوباره شروع میکند. این انسان بیگانه با مقامی رعی غیر از این نخواهد بود. لذا هشتمین مقصده آخر الزمان و تشاجر الناس و القلوب روزی برسد که نه تنها مردم اظهار محبت لسان مردم اظهار محبت لسانی می کنند، نه تنها
در قلبشان محبت نسبت به شما نیست، بلکه
تشاجر الناس و القلوب کینه ها عداوت ها نفرت ها در قلب
این افراد مظهر محبت لسانی وجود دارد. به ظاهر میگه فدایت شدم، ای کاش در قلبش دیگه چیزی نبود، محبت هم نمیبود. نه تنها محبت نیست بلکه کینه و عداوت هم
خواهد داشت. امروز در مملکت تقسیم عرض ببینید بین خواهر و برادران بعضن من سراغ زرم که عرض میکنم چه کینه هایی موج میزند. خواهری که دوست داشت برادرش را اگر درست نمیدید اشک از چشمان رو جاری شده، امروز سر ما به پدر دنیای فانی کینه ها و عداوت ها مبنای حرکات انسان ها شده و به اقتضای کینه عمل می شود و ارتباطات
هم نوعاً قطع شده است
و در حال قطع شدن مازادشان هستیم. متاسفانه نهمین مقصده روزی برسد و سار الفسوق و نسبا. دقت کنن عزیزانم، شراح بزرگوار نهج البلاغه در باره این عبارت سخنهای بسیار بیان کرده اند. کلمه نسب از نظر لغت معانی متعدد است. به نظر من اشتباه زیادی در شرح این عبارت بعضی از شراح انجام بنده، چون کارم نهج البلاغه در مقام زدن شرح هم هستم، بی اطلاع عرض نمی کنم. کسی که تحقیق می کنه
نظرش را اظهار می کند، نوکر هر نظر و آرایی نخواهد بود.
لذا اگر من و شما تحقیق کنیم با قرائن موجود در عبارات به این نتیجه حقیر رسیدن که نسب باسین در این عبارت به معنای ارزش و اعتبار مطرح است. بنده نظرم اینست. خب سال فسوق و نسب، این ساله باید روشن بشه. یعنی چه؟ تا روشن بشه
این معنای عبارت برای ما تبیین نخواهد شد.
ساله به معنای گردیدن از سیرورت میاد. مثال عرض کنم، شما عزیزم یک چوب کوچکی رو در دست میگیری، این چوب را آتش میزنی، 10 دقیقه از سوختن چوب میگذرن، تا 10 دقیقه قبل چوب بود، حالا بعد از 10 دقیقه که آتش گرفته میشود خاکستر.
دقت میفرمی از من؟
تا 10 دقیقه قبل چوب بود اما الان خاکستر است. یعنی این چوب خاکستر نبود، این چوب خاکستر شد. این ساره یعنی گردید شد، نه این که بود، نه این که فسق و فجور ارزش بود، نه ارزش
می شود. یعنی چیزی که تا دیروز من و شما به عنوان فسق و فجور به نام ربا ساغر به نام نزول عرفی، وقتی که من و شما از ربا خوردان می شناختی به واسطه عمل زشت ربا خوریش از او فاصله می گرفتی تا بوی گند و تعفن و کثافت او به ما اصابت نکند. ولی امروز بعضی از همون افرادی که یک روز متنفر بودن، مخالف بودن، گردا گرد ربا و نزول نمی چرخیدن، گردا گرد رشوه سون نمی چرخیدن، امروز همون افراد بعضن خودشان ربا خور شدند. پس روزی پس به عنوان یک ارزش تلقی شده است و دنبال کار ارزشی رفته است به تعبیر خودش، روزی برسد که فسق و فجور در آخر الزمان وضعیت مردم چنین می شود که اگر یک روز فسق و فجور ارزش نبود، ضد ارزش بود، به عنوان ارزش تلقی می گردد. یک روز دروغ خیلی مورد تنفر ما بود، اما امروز به راحتی دروغ میگیم، ما به خودمان هم دروغ میگیم. پس به عنوان یک امر ارزشی داریم تلقی میکنیم، چون انسان طالب کمال مطلق است و دوست دارد به سوی خوبی ها برود، ماندن را اصل میداند و آن عاملی که باعث ماندن است امروز دروغ است، مستاون نفاق است، تملق و چاپلوسی. این مسائل که یک روز ضد ارزش بود امروز به عنوان امر ارزشی داره مطرح میشه. اما مفسده دهم و العفاف و ادب، روزی برسد در آخر الزمان عفت وجودی انسان به عنوان یک امر مورد تعجب جامعه مطرح میشود. مثال ارز کنم، اگر یک انسانی امروز بتواند 6 ماه خودش را به واسطه یک تفاوت از بیت المال بر اساس زد و بند بازی سیاسی، بر اساس حسب و نسب و ارتباط پیشاوندی با بعضی از مسئولین نظام انسانی ارتباط برقرار کند، می تواند 6 ماه خود را 7 ساله به تعبیر عرف بیمه کند. اگر نکرد و زندگی روزمره‌اش را با مشکلات اقتصادی سپری کرد، اولا تعبیر می شود که این فرد بی ارزه است. اگر ارزه می داشت خودش را می بست. این تعبیرها را شنیدید؟ بله؟ اگر امروز زرنگ می بود خودش را می بست، پس او بی ارزه و بی لیاقت است. و همچنین اگر امروز کسی رو مرز دین حرکت کند و بتواند چپاول کند و نگوند، چون جامعه انسانی نوعا آلودن، این یک فرد و این دو نفر و این 20% و 10% و کمتر و این مقدار بیشتر مورد تعجب جامعه می شود. چرا؟ چون خلاف جهت آب داره حرکت می کنند. جهت آب آلوده است. من میرسم فردا اگر زنده باشم خطبه 224 بند 4 عبارت اول 4 این مفسده صفحه 729 سطر 6 تا 11 اهل او معتکفون علی الاسیان، مردم حرکتشان در آخر الزمان بر مرکب گناه سوارند، بر مرکب معصیت مردم سوارند. من به نوعی، شما به نوعی، دیگری به نوعی دیگر، نوع مردم مرکبشان مرکب گناه و معصیت است. پس در واقع اگر کسی عفت شکم داشته باشد، یعنی کسی که عفت شکم دارد نمیخواهد لقمه حرام را وارد شکمش بکند، دستش هر قراردادی را امضا نخواهد کرد. کسی که نمیخواهد شکمش را مملو و از حرام کند، بر سر هر سفره‌ای نمی‌نشیند و هر لقمه‌ای را بر دهانش نمی‌گذارد. کسی که نمیخواهد عفت شکمش را زیر سوال ببرد، با هر کسی دست رفاقت نمی‌دهد و هر معامله‌ای را امضا نمی‌کند. پس کسی که عفت شکم داشته باشد، عفت کذایی امروز در دانشگاه داشته باشد، مورد تعجب است. اجازه بدید من راحت صحبت کنم. پدرم بدان، فکر نکن خودت را نگاه نکن، چشمت رو باز کن.
امروز اگر در دانشگاه ها به صراحت میکنم اگر کسی حرفی دارد دفاع از اعتقاداتم میکنن، امروز حرف بین نوع دانشجوها یعنی 80-90% دانشجوها این است که اگر دوست دختر نداشته باشند این به عنوان یک فرد بی‌لیاقت مطرحند، اگر امروز دوست پسر نداشته باشند به خدای لا شریک له امروز در دانشگاه ها به عنوان فرد بی‌ارزه و بی‌لیاقت مطرحند. امروز در بعضی از دبیرستان ها که عزیزان خود من در آنجا بودند اگر روزه می گرفتن از بین 35 دانش آموز اگر 2 نفر روزه گرفتن مورد تعجب آنجا دبیرستان بودند. این جای بسی تأسف است. یک روز به اصطلاح می رفتن در بعضی از مجموعه ها نماز می خواندن. از پس امروز در بعضی از مجموعه ها بعضی ها که می آیند نماز می خوانند مورد تعجب بعضی قرار گرفته. اگر عفت را لحاظ کنند امروز در عالم و در نظام عالم اهل عفاف باشند و عفیف باشند مورد تعجب مردم آخر الزمان 11 مفسده را هم عرض کنند خود مورد دوم یعنی خطبه 107 را ببندند. وعده ما فردا انشاءالله مورد سوم خطبه 224 انشاءالله. 11 مفسده آخر الزمان این است: و لبس الاسلام لبس الفرق مغلوبا، و لبس الاسلام لبس الفرق مغلوبا. روزی برسد که اسلام مانند پوستی وارونه به مردم عرضه می شود. کنایه از این واقعیت ترد که از اسلام هسته آن مطرح نمی شود، اصابه آن بازگونه می شود، حقیقت در ابراز اظهار می گردد، ظاهری مطرح می شود، آیه خوانده می شود، فقط در حد ترجمه مصداق را کار ندارند، آیه فعین تذهبون را می خوانند، کجا می روی؟ اما باز نمی کنند که خطاب کنی ای مجلس کجا می روی؟ ای تشکیلات لشکری و کشوری آیا این برنامه امروز من و شما را سالم به مقصد می رساند؟ آیا جای سؤال ندارد؟ ای طلبه گوینده این ره که می روی احتمال نمی دهید به گورستان باشد؟ ای نویسنده، ای گوینده، ای انسان، ای مسئول جامعه انسانی، آیا احتمال نمی دهید که این جرایی که تو انتخاب کردی در این مدار عالم 360 درجه 360 گراداری، آیا با گرای مثلا 115 حرکت کردی فکر نمی کنی که تو را سالم به مقصد نرساند؟ همین حرکت لذا می دهن ترجمه کنید، نمی خواد باز کنید. بله، باز نشدنش مردم نمی فهمند. اگر نفهمیدین دین عمل نمی شود. مردم باید بفهمند تا به دین عمل کنند و به دین عمل کردن لازمه و شرط لازمش فهم مردم است و فهم مردم مشروط است به این که من عالم بدون کمترین ترس از دست دادن کرسی هایم دین را، هسته دین را، نه فقط پوسته، هسته دین را برای مردم بازگو کنم. هرچند بیان هسته دین از دست دادن مقامم هم به دنبال چه بسا دارد یا ندارد؟ بله که دارد عزیز من. کسی که مرد بیان حقایق میخواهد باشد باید در انتظار تبدیل و اصالت و شهادت و پرپر شدن آواره شدن و زندانها باشد. من و شما میخوام دین رو مطرح کنیم خم به ابرو نمیشه عزیزم. کسی که فریاد میزند سوره انبیاء علیهم السلام آیه 57 الله لا اشرک الا اسلامکم، من ابراهیم قهرمان تورید در برابر همه بت‌های شما میستم، من آمدم نه اینکه بت تراش باشم، من آمدم بت شکن باشم. فرق است عزیزان بین بت تراشی و بت شکنی. امروز بعضی ها بت تراش شدن به جای بت شکن. دقت میفرمایید چه عرض میکنم؟ اگر دست بوسی ها صورت بپذیرد تعریف نابجان بعضی بود پیدا کند والله العظیم بود تراشی می شود نه بود شکنی. انبیا آمدن بود تراشی کنه بود شکنی کنن نه بود تراشی. مراقب باش عزیزم، آن زمان مردم سنگ چوبی را با دستشان می تراشیدند و بود درست می کردن. امروز ممکن است من و شما با قلم و بیان من بود بتراشیم. دقت می فرمایی چه عرض می کنم؟ لذا مسلم است بود شکنی. چون ابراهیم خلیل می فرماید الله الاکیر الناس نامکن، باید به دنبالش افتاده در آتش نمرودیان را هم در انتظارش
باشد
و عاشقانه این مسیر را طی میکند، چون قصد قربت دارد آتش نمرودیان برای او گلستان میشود. سلام بر روح مجاهدان در راه خدا، سلام بر قهرمانان توحید، سلام بر بزرگ حافظ ارزش ها خدیجه عظما که همه هر تهمت ها را تحمل کرد. گفتن با این فرد که فرزند یتیم است چیزی در بساط ندارد ازدواج نکن، او حاضر شد آغوش گرمش برای رسول مصطفی آخرین ذخیره ذات اقدس الهی در چهره سلسله انبیا و رسولان باز باشد. و خدیجه به جایی میرسد که هر زمان رسول خدا اسمی از خدیجه میشنید، نامی از این بزرگوار میشنید، قطرات اشک مرواریدهای چشمان مقدس مصطفی گل سر سبد عوالم امکانی جاری بود. سلام بر روح بلند حزین کننده آدم خدیجه عظما، و سلام بر روح بلند مادر صدیقه کبرا، یعنی این بانوی بزرگ را که امشب شب ارتحالش هست. من به همین مقدار عرض اکتفا میکنم و سلامی به روح بلند جناب خدیجه عظما به بیاد همه شهدا همه بهرمند باشند انشاءالله. سلام و درود همه ما بر تو یا رسول الله، سلام بر همه فرزندانم، سلام بر همسر بزرگوارم. وقتی که رسول خدا خبری از جناب خدیجه میشنید، حتی یک روز خویشاوندی از خدیجه علیه السلام آمد در به در دم در در زد. بعد حضرت فرمودن چه کسی آمد؟ گفتن که عزیزی از خاندان بزرگوار خدیجه بود. قطرات اشک از چشمان رسول خدا جاری شد. عایشه اعتراضاً عرضه داشت یا رسول الله، برای چه اشک در فراق آن زن می‌ریزی؟ خدا زیباتر از او جوانتر از او را به تو مرحمت کرده. حضرت فرمود ساکت شو عایشه، هرگز چنین نیست. خدیجه کسی بود، این سخن رسول خداست، خدیجه کسی بود که وقتی که همه دست رد به سینه من رسول خدا زدند، او آغوش گرمش برای من باز بود. آن هنگام که کسی من را مساعدت مالی نه تنها نمی کرد، بلکه تحریم اقتصادی کرده بودند، سرمایه‌اش را در اختیار من قرار داد. کار دین خدای سبحان که زحمات همه انبیا و اولیا حفاظت بشود، هیچ کس برای من خدیجه نمی شود. حقاً چنین است. اگر خدیجه نبود فاطمه زهرا نبود، اگر خدیجه نبود زینب کبری نبود، اگر خدیجه نبود فرزندان مصطفی یکی پس از دیگری ائمه خدا نبودند. سلام بر روح بلند تو مادر بزرگوار، سلام بر تو عزیزی که امشب جان به جان آفرین تسلیم کردی. سراب تو چنان وارد سر به وارد کرد بر رسول خدا که آن سالی که جناب خدیجه از دنیا رفت و جناب ابوطالب نیز جان به جان آفرین تسلیم کرد، سال آب و حوض مطرح شد، فضای مکه را غم و اندوه گرفت. سلام بر وجود خدیجه عظما و سلام بر رسول مصطفی و سلام بر همه عزیزان زهرا. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. پروردگارا به روح بلند خدیجه کبرا، به عظمت ایثارگر نظام هستی قهرمان توحید، خدایا به مادر مکرمه فاطمه زهرا، خدایا به عظمت خدیجه عظما که برای ما ناشناخته است، قسمت می‌دهیم در ظهور یادگارشان امام عصر تعجیل بفرما. قلب آن عزیز با وعده ظهورش مسرور فرمای. پایان امور همه ما ختم به خیر بگردان. خدایا انقلاب ما که ثمرات خون مقدس شهداست تحت زعامت مقام رهبری به انقلاب ولیت امام عصر متصل بفرمای. خدایا هر عزیزی به دین تو خدمت می کند بدون استثناء یاریش بفرمای، و هر انسانی خیانت به دین تو، تعدی به بیت المال، تجاوز به کرامت انسانی انسان ها می کند، اگر قابل هدایت هم هدایت و الا رگ حیاتشان قد بفرمای. خدایا پدران و مادران شهدا زبیح حقوق با میان این گونه مجالس و محافل با خدیجه عظمان محشورشان بفرمان. خدایا معرفت این بانوی بزرگوار قهرمان توحید و عمل بر طبق روش این بزرگوار به همه ما مرحمت بفرمان. خدایا تسلیت خالصانه ما را از صاحب رسول اعظم بزرگوار ابلاغ بگردان. خدایا زیارت حضرتش در مکه مکرمه به همه ما تفضل بفرمان. خدایا این گونه اظهار ارادت از همه عزیزان به شایستگی قبول بفرمان و اجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.